ساعت 21:09 شب در تهران. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رئیس جمهوری ترکیه در سفر به آلمان با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات نظامی خود را در نوار غزه گسترده تر می کند. و نماز جمعه زاهدان در شرایط امنیتی و با اختلال شدید اینترنت برگزار شد. رجب طیب اردوغان در سفر روز جمعه خود به آلمان با فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر کوتاه رئیس جمهوری ترکیه به آلمان نخستین سفر وی به این کشور در حدود 4 سال گذشته است. رجب طیب اردوغان قرار است جمعه شب پس از مهمانی شام با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیدار کند و به سفر خود پایان دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، سفر رئیس جمهوری ترکیه با تظاهرات مخالفان وی در برلین همراه شد. پلیس برلین اعلام کرده است که در حدود 2800 نیروی اضافه پلیس برقراری امنیت در طول سفر رئیس جمهوری ترکیه را بر عهده دارند. فرماندهی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که عملیات نظامی خود را به دیگر مناطق باریکه غزه گسترش خواهد داد. هرتزی هالوی در این باره گفت:
نشلیم את זה, יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה.
کار ویرانی سازمان نظامی حماس در شمال غزه نزدیک است. ما عملیات خود را در دیگر مناطق پی می‌گیریم. عملیات نظامی اسرائیل در حدود 1,600,000 نفر از جمعیت 2,200,000 نفری غزه را آواره کرده است. بیشتر این آوارگان از خانه های خود در شمال باریکه غزه به سمت جنوب کوچانده شدند. در همین حال شبکه های ارتباطی غزه از روز پنجشنبه به این سو قطع شده است. آژانس سازمان ملل برای کار و امداد پناهجویان فلسطینی روز جمعه اعلام کرد که به دلیل قطع ارتباطات مجبور شده است تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از روز جمعه اجازه خواهد داد تا روزانه 2 تانکر سوخت برای به کار انداختن زیرساخت‌های ضروری وارد باریکه غزه شود. در ایران ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان است. با گذشت بیش از 1 سال از اعتراضات خونین زاهدان، همچنان جمعه ها دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می شود تا پایان این مراسم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امارات افتتاح شد. این نیروگاه یکی از بزرگترین تأسیسات بهره برداری از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی در جهان به شمار می آید. امارات یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان و دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. افتتاح این بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان تنها 2 هفته پیش از برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد انجام گرفته که قرار است در دبی برگزار شود. درباره اهمیت و ظرفیت این نیروگاه گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس.
نیروگاهی که در امارات افتتاحش رو اعلام کردن خب چند ماهی تولید آزمایشی داشته، از چند جهت بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه درجه اول خب همون وجهیه که همه بهش اشاره کردن، یعنی بزرگترین نیروگاه سولار یا خورشیدی جهان هستش. نیروگاهی که بعد از این قرار داره رتبه بعدی اینه در آمریکا که نزدیک به 1/4 ابعاد این نیروگاه رو داره به لحاظ تولید برق، یعنی 2 گیگاوات حجم تولیدی که این نیروگاه داره، بسیار عدد بزرگیه در تولید نیروگاه خورشیدی، چون تو یک فازم انجام شده، یعنی چند بخش مختلف نیست، یک سولار فارمه که به این مقدار برق تولید میکنه. بالاترین تکنولوژی ها رو درش به کار گرفتن و از تجربیات منطقه استفاده کردن، چون قبلا عربستان بارها تلاش هایی داشتش ولی با مشکلات زیادی روبرو میشد، از جمله مسئله شنهای روان و پاک گرفتگی پنل ها که به شدت تاثیر داشت توی تولیدش. الان این نیروگاه هم تغییر جهت میده با حرکت خورشید و هم با ربات ها پنل ها تمیز میشن به صورت روزانه که تولیدشون کاهش پیدا نکنه. خب این فقط 2 تا بخش از تکنولوژی هایی هست که اینجا به کار گرفته شده و نشون میده که امارات برنامه‌ریزی بسیار بزرگی داره. برای اینکه ابعاد بزرگی انرژی تولیدی در این نیروگاه دستمون بیاد، باید بدونیم که این نیروگاه داره 2 گیگاوات برق تولید میکنه. نیروگاه اتمی بوشه 1 گیگاوات برق میتونه تولید کنه در حد اکثر توان فعلیش. یا نیروگاهی که ما مثلا در نیروگاه سیکل ترکیبی قزوین که شاید خیلی از ایرانی ها باهاش آشنا باشن به خاطر حالت دودکش های بزرگش که برای بخار هستش، با 10 تا مخزن بخار ترکیبی 2 گیگاوات برق تولید. این مقدار برق در امارات برای 200,000 واحد مسکونی کافیه. در این حال که من این میخوام اضافه بکنم که با این کاری که در حوزه انرژی دارن انجام میدن، در حوزه دیپلماتیک در درجه اول برای خودشون اعتبار میخرن. یعنی تمام کشورهای جهان یه سری معترضینی بودن که چرا نشسته حفاظت از محیط زیست و کاهش کربن رو شما در امارات میخواید برگزار کنید که یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گاز هست. خب 2 هفته قبل از این نشست اومدن این رو افتتاح کردن و جوابی دادن که باعث اعتبار خریدن برای کشور در جهان شد، برخلاف اون چیزی که در ایران عمل میشه. یعنی ما چه هزینه سیاسی وحشتناکی به کشور تحمیل کردیم و انزوایی رو به کشور تحمیل کردیم برای داشتن نیروگاه اتمی بوشه.
آقای احمدی نیا، فقط در منطقه امارات نیست که داره سرمایه گذاری میکنه روی انرژی های تجدید پذیر، عربستان هم هست، قطر هم هست، کشورهای منطقه دارن میرن به سمت این انرژی ها و سرمایه گذاری در این حوزه، اما در ایران هنوز این جمله رو ما میشنویم که کشور روی نفت خابیده و در عرصه بین الملل و منطقه هم میبینیم که به هر حال حالا تحریم ها و غیره داره سهم ایران رو از بازار انرژی کمتر و کمتر میکنه. شما با این وضعیت ایران رو، سهمش رو از بازار انرژی چطور ارزیابی میکنید در آینده، حالا دور یا نزدیک؟
ما هیچ امروزی در بازار انرژی نداریم که آینده دور یا نزدیکی درش داشته باشیم. وضعیت ایران بسیار فاجعه باره. ما 2 تولید کننده گاز جهان و 2 دارنده ذخایر گاز جهان هستیم. نمیتونیم گاز صادر کنیم چون مصرف داخلیمون به طرز وحشتناکی بالاست. در رابطه با نفت هم وضعیت چندان بهتر از این نیست، ضمن اینکه تمام جهان داره حرکت میکنه به سمت اینکه منبع انرژیشو تغییر بده. حالا این تغییر تا سال 2035 اتفاق میفته یا تو 2050 اتفاق میفته مشخص نیستش. منتها نکته اینجاست که اون هر چیزی که در جهان بشر در تاریخچه انسان روی کره زمین تغییر کرده، به دلیل تموم شدنش تغییر نکرده. مثلا عصر سنگ به دلیل اینکه سنگ تموم شد روی زمین تغییر نکرد، به دلیل اینکه چیز بهتر یا بصرفه‌تر یا مناسب‌تری براش پیدا شد جایگزینش شد. نفت هم همینه. آینده نفت تغییر میکنه به یک ماده معدنی، نه یک منبع انرژی به شکل امروزی که هستش. عربستان و امارات و قطر و کشورهای دیگه در منطقه ما دارن این سرمایه‌گذاری رو میکنن، ولی مدت‌ها پیش در ایالت تگزاس آمریکا این رویه شروع شده. تگزاس بزرگترین تولید کننده نفت در آمریکاست، مرکز نفت آمریکا هستش، ولی بالاترین تولید انرژی های پاک خانگی رو هم در کل آمریکا داره. ایران از همه نظر، چه اقتصادی، چه آینده، چه مصرف داخلی، توی عرصه انرژی وضعیت فاجعه باری داره.
خب شما فکر می‌کنید چرا ایران نمیره به سمت انرژی های تجدیدپذیر؟ دست کم برای مصارف داخلی؟ آیا زیرساخت‌هاش فراهم نیست؟ تکنولوژیش رو ندارن؟ یا مشکل از کجاست؟
مشکل از سیاست‌گذاری در درجه اول، به خاطر اینکه دید بلند مدت میهن پرستانه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداره. همیشه جمهوری اسلامی به سمت ارزان‌ترین چیزی که در اختیارشه و راحت‌ترین چیزی که در اختیارشه رفته، فقط برای اینکه سرپوش بذاره روی مشکلات دیگه‌اش. همین امروزش با مشکل شدید تولید گاز برای زمستون مواجهن. اون مشکل رو که حل می‌کنن، تولید نفتشون به شدت افت می‌کنه چون دیگه گاز ندارن ترجیح می‌کنن به شاخ‌های نفت و الان شدن واردکننده گاز گاز از روسیه، رفتن با دوباره با روسیه و قرارداد بستن که گاز وارد بکنن با ترکمنستان، به دلیل اینکه دنبال اینن که صرفاً هر چیزی رو تبدیل به بحران میکنن و بعد اون بحران رو لحظه‌ای حل بکنن. ضمن اینکه انرژی های نو سرمایه گذاری لازم داره و تکنولوژی به روز لازم داره. این تکنولوژی ها باید مرتباً نگهداری بشن، یعنی اون سلول های خورشیدی یا فوتوولتایی که الان امروز ما داریم 10 سال پیش توان تولیدشون خیلی متفاوت از امروز بوده. پس اینا چیزیه که باید به طور مرتب جایگزین بشه و هزینه بشه براش، برای اینکه بازده شفت کنه که تو جمهوری اسلامی ما چنین توان و یا اراده‌ای رو نمی‌بینیم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی ساکن قبرس، در رابطه با بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان که به تازگی در امارات افتتاح شد. روز گذشته سهراب رحمتی، وکیل پرونده شماری از فعالان سیاسی ایرانی در اقلیم کردستان که برخی از آنها ترور شده اند، در شهر اربیل هدف سوء قصد قرار گرفت که البته از این سوء قصد جان به در برد. آقای رحمتی دو روز پیش از این سوء قصد به رادیو فردا گفته بود که مورد تهدید قرار گرفته. گزارش ایلیا جزایری رو بشنوید.
سوء قصد به جان سهراب رحمتی، حقوقدان و وکیل ایرانی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق. آقای رحمتی اصالتاً از شهر بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است. او در اقلیم کردستان عراق به کار وکالت مشغول است و پرونده‌هایی به او سپرده می‌شود که عمدتاً متعلق به پناهجویان سیاسی ایرانی هستند. امان زیبایی، عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، در این باره به رادیو فردا گفت:
همواره یکی از وکلای بنام بوده در اقلیم کردستان و کیسای سیاسی و کیسای مرتبط با ترور دستگاه جمهوری اسلامی رو بعضن چون ایشون آشنایی بیشتری داشته از وکلای دیگه به ایشون واگذار کردن.
سهراب رحمتی پرونده های شماری از فعالان ایرانی را پیگیری می کرده که در اقلیم کردستان عراق ترور شده اند. دو روز پیش از سوء قصد آقای رحمتی به رادیو فردا گفته بود که در معرض تهدید قرار گرفته است.
ما سال 2006 کارگروهی رو تشکیل دادیم که در رابطه با پناهجویان سیاسی و اجتماعی که در اقلیم کردستان هستند و از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد ظلم قرار میگیرد به عهده بگیریم. همه این پرونده رو به عهده گرفتیم. متاسفانه منم به عنوان یک وکیل در اقلیم کردستان تا الان تهدید شدم و می شود گفت که تحت تعقیبم هستم.
سرانجام این تهدید شامگاه پنجشنبه 25 آبان عملی شد. یونس مینه، دوست سهراب رحمتی و سرپرست مؤسسه خیریه قلعه دمدم، در این باره به رادیو فردا گفت:
یه نفر با نقاب سیاه به او حمله کردن در طرف های ساعت 6:30 عصر بودم. متاسفانه در با سلاح بی صدا، چون کسی صدای تیراندازی را نشنیده بودن، ولی خوشبختانه پسرش که میبینه پدرش نیومده بالا، قرار بود چند دقیقه به هم برسن، نیومده، رفته پایین، میبینه پدرشون متاسفانه تو حیات منطقه زندگیشون افتاده و زود ما به صلاح به بیمارستان انتقالش میکنن.
سهراب رحمتی در مصاحبه با رادیو فردا درباره یکی از پرونده های سخن گفت که به خاطر پیگیری آن بسیار زیر فشار قرار گرفته بود. پرونده ترور بهروز رحمتی از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک که حدود 2 سال پیش در شهر سلیمانیه کشته شده بود.
در این پرونده در اعتراف اونا به موضوعاتی اشاره شده که 10 نفر با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کار میکنند و هر یک از اونا مسئول یک کاری و مسئول یک در یک شهری کار میکنن برای ترور، برای آدم ربایی و برای خیلی کارهای خطرناکتری که میتوان گفت در آینده اقلیم کردستان را با مشکل مواجه میکنه.
اکنون حال عمومی سهراب رحمتی پس از عمل جراحی خوب گزارش میشود. عیاد اسماعیل کاکی، رئیس کانون وکلای اقلیم کردستان عراق، به رادیو فردا گفت:
وقتی سهراب رو از اتاق عمل بیرون آوردن من اونجا بودم. وضعیت جسمانیش خوبه، جای نگرانی نیست و من این قول رو به دوستاش میدم که به جمع ما باز خواهد گشت.
تا کنون هیچ طرفی مسئولیت سوء قصد به جان آقای سهراب رحمتی را بر عهده نگرفته است. مقام های اقلیم کردستان نیز میگویند تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
آخرین خبر این که دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 نفر طی 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به علت آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از نخستین باران پاییزی توصیف شده خبر داد. پدیده مشکل تنفسی پس از باران از یک دهه پیش در استان خوزستان آغاز شد و هر سال هزاران نفر با مشکلات تنفسی روانه بیمارستان ها می شوند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.